ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنثی شدن مواردی از خرابکاری صنعتی در کشور خبر داد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. و نخست وزیر مالزی میگوید دستگاه‌های ارتباطی هواپیمای ناپدید شده دستکاری شده بودند. اسکر زارعان، معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای زارعان روز شنبه در مراسم افتتاح آزمایشگاه‌های تخصصی مقابله با خرابکاری صنعتی گفت که یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت IR40 در خنداب عراق بوده است. این مقام اتمی گفت که این خرابکاری ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین‌المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. او دستیابی به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای ایران را تنها در صورتی ممکن دانست که تمام طرف‌های مذاکره بر سر آن به توافق برسند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه قرار است روز شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. دیپلمات ها گفتند روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد. با این حال سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت گفته است مطرح کردن پیشنویس با هدف نشان دادن انزوای بیشتر روسیه صورت گرفته، چرا که به گفته خانم پاور روسیه در مسیری غیر صلح‌آمیز قدم گذاشته است. روز جمعه نیز نشست 6 ساعته وزیران خارجه آمریکا و روسیه بدون نتیجه به پایان رسید. یک هفته پس از ناپدید شدن بوئینگ 777 مالزی، نخست وزیر این کشور میگوید که بر اساس شواهد یک نفر عمدن دستگاه‌های ارتباطی را از داخل این هواپیما خاموش کرده است. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز شنبه در نشستی خبری گفت
We can say with a high degree of certainty that the aircraft communications addressing and reporting system or
با درجه بالایی از اطمینان اکنون می توانیم بگوییم که سیستم ارتباطی هواپیما در نزدیکی ساحل شرقی شبه جزیره مالزی از کار انداخته شده است. اما اجازه بدید که در ادامه بپردازیم به برنامه هفتگی دریچه، برنامه‌ای که خواهید شنید. اگر نظری درباره این برنامه دارید میتونید با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com نظراتتون رو در میون بگذارید.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آنچه که طی هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گذشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در این نشست از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و گفت با وجود وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده و مطبوعات همچنان با محدودیت و توقیف مواجهند. بان کی‌مون در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. گیسو نیا مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته میگوید بیشتر حاضران در این نشست با صحبت‌های بان کی‌مون موافق بودند.
خب در این ماه‌های اخیر مخصوصاً بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قراره که آزاد بشن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان برای چیزای سلامیز. برای همین فکر کنم که آقای بان کی‌مون در مورد این داشت صحبت می‌کرد، مخصوصاً اعدام‌ها. راستش از اون روزی که آقای روحانی اومد سر کار اونقدر عوض نشده. شاید محیط یه خورده عوض شده تو ایران، شاید حرفا یه خورده بهتر شده، ولی روی هم رفته در کل قدم‌های خیلی کم کم رفتیم جلو.
اما صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای توصیف کرد برای دخالت در امور داخلی ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای هم بان کی‌مون را ابزار دست آمریکا خواند. دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به شمار اعدام‌ها در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. آنچه که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آن اشاره کرده. احمد شهید در جدیدترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که طی ماه‌های گذشته انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران را به دنبال داشته است. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما میدونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند. علاوه بر این نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
احمد شهید در جدیدترین گزارشش همچنین از حکومت ایران خواسته که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی‌ها، حق تحصیل و حق حیات گام‌های عملی بیشتری بردارد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف کرده بودند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه اش با عنوان دشمنان اینترنت ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد دشمن اینترنت به شمار می روند. در این گزارش آمده شورای عالی مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و سپاه پاسداران ایران از سانسور کنندگان اینترنت در ایرانند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
هر کدام از این نهادها به عنوان نقش مشخصی که در
اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند به این عنوان برگزیده شدند. شورای عالی فضای مجازی که در سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در داستانی فعالیت میکرد. و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که تابستان امسال از پاریس به ایران بازگشت و تاکنون چند بار احضار و بازجویی شده، در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامش اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، امضای نامه‌هایی به مجامع بین‌المللی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و اعتراض به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عنوان شده است. در پی بازداشت سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از سخنرانیش در همدان، به گزارش وبسایت کلمه، چند تن از فعالان سیاسی در این شهر طی روزهای گذشته احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، هادی احتزازی، حسین مجاهد، محمد امین فریدیان، حسین سباقیان، فخرالدین حیدریان، مجید آسیابان، محمد حسن فرامرزی و مسعود حسامی چند تن از احضار شدگانند. سعید رضوی فقیه حدود 10 روز پیش پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد و یک روز بعد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای علت بازداشت او را پرونده و محکومیت قبلیش اعلام کرد. منابع دانشجویی از بازداشت حسین موسوی، یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج، طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، او پس از خواندن یک شعر انتقادآمیز توسط اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج با برگزاری تجمعی در روز یکشنبه 18 اسفند ماه خواستار آزادی فوری حسین موسوی شدند. عبدالله مومنی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، با پایان دوران محکومیتش روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. ابوالفضل آبدینی، فعال حقوق بشر، پس از 4 سال زندان روز یکشنبه با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه برای 10 روز به مرخصی آمد. او به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده. ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی، چندی پیش به رادیو فردا گفت که علت انتقال فرزندش به زندان اهواز، شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی بود. صدها تن از دراویش گنابادی هفته پیش در اعتراض به شرایط دراویش گنابادی زندانی تجمعی 2 روزه در مقابل دادستانی تهران داشتند. تجمعی که به درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و دراویش معترض و بازداشت چند ساعته 10 تن از جمله برخی از اعضای خانواده دراویش زندانی انجامید. با این حال گزارش‌ها حاکی است وضعیت دراویش گنابادی زندانی تغییری نکرده و این دراویش از 2 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تجمعی که صورت گرفت جلوی دادسرای تهران، که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها، مقامات امنیت قضایی، اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن منتقل شدن به مراکز درمان تخصصی، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.